بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع آینده انقلاب. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالعاصم مصطفی محمد. قال الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره ماهیت انقلاب و آینده انقلاب گفتیم که قراره که با هم صحبت نکنیم و در مورد انسان با هم صحبت بکنیم و آینده انسان و انسانیت و جامعه انسانی که چه خواهد شد. خب یه سری نکات مهم داریم این جلسه، خدا توفیق بده انشاءالله بتونیم مطرح بکنیم. ما کلن دو مدل حکمرانی و بشر داریم. سیری که بشر رو میخواد ببره به سمت حیوانیت، سیری که میخواد بشر رو ببره به سمت فرشته خویی. چون بشر در واقع تعبیر می‌کنم فهمید که بشر این دوتا سیر رو داره، این دوتا جهت رو داره، یا باید در مسیر حیوان حرکت بکنه یا در مسیر ملک. که اگر در مسیر حیوان حرکت کرد از حیوان پس داره، اگر در مسیر ملک حرکت کرد از ملک بالاتر. خب پس وقتی دوتا سیر داریم، کار حکومت هم همینه که انسان سیر بده دیگه. حاکمیت کارش تربیت، کارش سیر جهت دادن. پس از این دو مدل خارج نداریم. یا میخواد انسان پرورش بده یا میخواد انعام پرورش بده. انعام چارپا، از این دو فرم خارج نداره. حالا در مورد این دوتا حالت من یکمی توضیح بدم. قرآن این دو مدل رو مدل موسی و فرعون معرفی میکنه. یه مدل فرعونه که این مدیریت میکنه ولی خیلی تمیز، خیلی مرتب، یه تمدن خیلی شیک. شما بعد این همه سال میبینید که هنوز این اهرام ثلاثه پا بر جای جزء جذابیت‌های گردشگری کشور مصر، با اینکه یکی از کشورهای به شدت فقیره و 40 میلیون کارتون خواب و فقیر مطلق تو این کشور هستن و چندین میلیون قبرستان خواب فقط داره کشور مصر، یکی از کشورهایی است که ما توش گزارشگر و خبرنگار نداریم، وگرنه خیلی چیزای جالبی میشه از این کشور مخابره. که به نظرم 5 میلیون قبرستان خواب مواموری که من داشتم که تو قبرستان میخوابن مردم. یک کشور به شدت فقیر ولی هنوز اسمش اجیبت که قبط میشه، قبط یادمان فرعون، یعنی هنوز خودش رو به اسم فرعون میشناسه کشور مصر، مثل اسلامی الان. و توی جام جهانی هم شعارشون بود که به احترام فرعون بایست، که البته اول حذف شده به احترام فرعون، بعد به احترام فرعون بایست این شعارشون. هنوز که هنوز به فرعون مصر اسلامی، مصر الازهر هنوز که هنوز به فرعون داره افتخار میکنه، چون شاخصهای تمدنی که مصر برای فرعون برای مصر آورده هیچکی دیگه نداشت. خب شما باید به حضرت موسی افتخار بکنید. به چی حضرت موسی افتخار بکنید؟ یهودی ها به حضرت موسی افتخار میکنن. حالا این بحثش مفصل، اونم با شاخصهایی که ساختن به حضرت موسی. حالا یه بحثیه، چرا حضرت موسی مدیریتش به حسب ظاهر موفق نیست؟ هیچ المان تمدنی شما در حکومت حضرت موسی نمیبینی. یه یادمانی یاد بودی، یه اهرام ثلاثه‌ای میساختی، یه پارکی میساختی، یه برج آزادی لااقل میساختی، یه چیزی از خودت میذاشی یا هست موسی؟ آنم شد وضعیت اومد دریا رو باکر وسط دریا اینا رو غرق کردی، من تازه جنازه فرعون سالمون، اینم دوباره باز یه چیزی علیه خودت شد. جنازه فرعون سالمه دیگه، مومیایی کردن اینا. تو قرآن میگه فلیعون و نجی که به بدنک لمن تکون لمن خلفک آیه، من بدنتو نجات میدم برای آینده ها عبرتی باشه. جنازه تو از دریا سالم در میارم، هنوزم سالم رو میرن باش سلفی میگیرن، عکس میگیرن. از فرعون این چیزا مونده. این مردمی که اینجور کار میکنن از جهت اقتصادی بسیار وضعیت خوب، از جهت امنیتی بسیار وضعیت خوب، از جهت رفاهی بسیار وضعیت خوب، از جهت تکنولوژی. این کتابی که از سینوه نوشتم، از حالا بعضی هم انقلت میکنن توش که اینا نبوده، ولی خب خیلی چیزای عجیب غیر. تا عمل جراحی مغز اینا انجام میدادن، سینوه انجام میداده، سینوه طبیب فرعون بود. از جهت تکنولوژی خیلی پیشرفته بودن. همینی که اینی که ساختن و هنوز هیچکی نتونسته بفهمه با چه فرمولی بوده این اهرام ثلاثه، خود همین چیز عجیبیه دیگه. تکنولوژیش مشکلی نداره، خب حضرت موسی با چی فرعون مشکل داره؟ بله،
عقیده.
با عقیدهش مشکل داره. با چی عقیدهش مشکل داره؟ با کجای عقیدهش مشکل داره؟ همین، اگه خداپرست بود حل بود. قارون که خداپرست بود، ذاتش خراب بود. جمله‌ای که از موسی به فرعون میگه چیه؟ خیلی اینا نکات جالب. یه نکته، یه جمله‌ای داره از موسی، اولین دیالوگی که با فرعون داره. موسی بزرگ شده فرعون دیگه، اصلا بهش میگفتن موسی ابن فرعون. موسی پسر فرعون تا 20 سالگی تو کاخ بوده، ولی عهد فرعون بوده، سفرها استانی از طرف فرعون موسی میرفته، به سیلوها سر میزده، کشاورزی، دامداری، فلان، همه اینا با موسی بود. نظامیگری یعنی سپاه و تجهیزات فرعون دست موسی بود. یه تشکیلات مخفی، تشکیلات سری داشته. این تشکیلات لو میره و یه دعوایی میشه، اونا که تو سوره مارکه قصص اومده، موسی میاد حمایت بکنه، با مشت میزنه، اون طرف میفته، میمیره و در میره. یه 10 سالی فاصله میگیره از مصر، میره در کجا؟ مدین، که اونجا داماد از شعیب میشه و زن میگیره و اینا. بعد 10 سال معمول میشه برگرد، ماجراش مفصله میدونی. تو راه خانومش داره وضع هم میکنه و دنبال آتیش میگرده و اینا، بره آتیش بیاره، آتیش بره بگیره، خودش آتیش میگیره. بهش میگن که آقا برو پیغمبر شدی، برو تو کاخ فرعون. از همونجا که میری صاف میره کاخ فرعون، میگه من پیغمبر شدم. حضرت موسی هم یه کمی لکنت زبان داشتم تو، بعدا خوب میشه لکنت زبانش. بعد به خدا متعال عرض میکنه که من بین اینا آدم کشتم، من چی برم بگم؟ من برم وانتد زدم، برای من 10 سال دنبال من میگردن، من تا برم میگیرن دستگیرم میکنن اعدام میکنن. نه ترس، برو کاری نشه. میاد با یه لباس پشمی و یه عصا که کل حکومت، یه عصا بوده که خیلی آپشنا داشته، این عصا همه مملکت هست موسا با همین عصا اداره کرد. با همین یه عصا میاد اونجا و با هارون فشرتا لهو دوام عزه و بقاء ملکه. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید نوع ادبیات و گفتمانش خیلی جالبه. میاد موسی به فرعون میگه میخوای کاخ تو برات نگه دارم، به من ایمان بیار. دوام عزه، بقاء ملکه. قرآن یه نقل قولی داره، میگه حضرت موسی یه جمله گفت به فرعون، گفت ارسل معیه بنی اسرائیل. ارسل، ارسال به معنی فرستادن لزومن نیست، به معنی آزاد کردن. آزاد کردن یه چیزی از قید و بند در بیاری. احادیث مرسله که میشنوید میگن علما، حدیثی که تهش به جای بند نیست، سند نداره، اینو میگن حدیث مرسل. وله، تهش وله، رهای، به جای بند نیست. موسی به فرعون چی میگه؟ ارسل معی بنی اسرائیل، اومدم آزادی بنی اسرائیل رو میخوام. میگه تو آزادی بنی اسرائیل رو میخوای؟ تو خودت تو کاخ من بزرگ شدی، من بزرگت کردم، آزادی خواه شدی برای من؟ آزادی خواه کی بودی تو؟ خدا رحمت کنه مامو صفایی، خیلی تحلیل قشنگ داره اینجا. میگه اصلا موسی به فرعون گفتش که من تو کاخ تو بزرگ شدم، من بچه‌ام تو کاخ تو بزرگ شدم، من مادر نداشتم، من یه زندگی نداشتم، این همه رو کشتی که من به دنیا نیام، منم اومدم تو کاخ تو بزرگ شدم، مادرم هم اونجا اومد، مثلا منو تأمین کردی که بعدن برای شاخشونه نکشم، برای چی باید اینجوری بشه؟ من تو خونه خودم بزرگ شدم، با امکانات خودم بزرگ شدم. میگه تلک نعمتون تمن علی ان عبدت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل رو بردگی گرفتی، بعد منت هم میذاری؟ دعوا سر بردگیه، دعوا سر بندگیه، همه ماجرا سر اینه. دو مدل حکومت، سر دو مدل بندگی، سر دو تا بندگی دعوا سر اینه. نرم افزار رو گم نکنیم. من گفتم در مورد انقلاب ما بحث سخت افزاری نمیخوام بکنیم. نون چند بوده، گندم چی شده، صادراتمون وارداتمون، البته اینو اشکالی هم نداره، کارهایی هم شده از جهت مطالعاتی و پژوهشی ارائه هم دارن میدن، اشکالی هم نداره. ما بحثم سر اینا نیست، ما دعوامون چیز دیگه است. دعوای نرم افزاریه. اصلا موسی نمیاد بگه ببین قیمت گندم چقدر شده، کار به دست من ارزش میکنم. اصلا گفتمان موسی این نیست. اتفاقا کار گفته اصلا موسی اول بدبختی و گرونیه، اول قحطی، اول مشکلاته. موسی که میاد بذار مردم میفتن به سختی. بعد میگن که اوزینا، بحث موسی رو گفتن، ما از وقتی که تو اومدی به اذیت افتادیم. آیا قرآن هم به اذیت افتادیم، پدر ما رو در بردی، همش جنگ و دعوا و اختلاف و برای این شاخشونه کشیدن و قحطی و مشکلات و اینا. حرف قرآن هست یا نیست؟ میگه آقا یه جوری دارید میگی تهش جمهوری اسلامی از این ورطه نجات بدید. آقا من اصلا به جمهوری اسلامی کار ندارم. یه لحظه تصور کن تو ونکوور نشستیم هم صحبت بکنیم، میشه؟ اشکال نداره؟ سخته؟ چند لحظه تصور، فرض محال که محال نیست، چند لحظه درخواست میکنم ازتون، یه چند لحظه فکر کن اینجا اصلا ایران نیست. حسین کار سفید حسینیه گری نشستیم اونجا داریم ما بحث میکنیم. حس موسی، این قرآنه، این موسی، این فرعونه. قرآن میگه فرعون یه شگردی داشت میزد این مشکلات رو حل میکرد. موسی به مردم میگه اطیع او امری. این آیه قرآن توش این محتوا زیاد، اطیع او امری. هم موسی میگه هم هارون، حرف منو گوش بدید، حرف گوش بدید. از خدا درخواست میکرد که وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی، اینا حرف منو بفهمید، حرف حالیشون بشه، یفقه قولی. خدا یه کار کن، یسر لی امری، امرم ساده بشه، حرفمو بفهمن، گوش بدن، را بیفتن، بیان. موسا درگیریش اینه، اینا باید بفهمن، را بیفتن، بیان. فرعون چی؟ فرعون درگیری فهم مردم داشت؟ فرعون اصلا با اقناع مردم کار داشت؟ اصلا اقناع مردم درش مهمه؟ قرآن خیلی لطیف میگه در سوره مبارکه زخرف. ببینید این قرآن چیه، دیوانه میکنه آدم. میگه فرعون یه کار میکرد مشکلش حل بود، فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. فرعون چی کار میکرد؟ حرفشو گوش میدادن. بفرمایید فاستخف قومه، داشته باشید با من باشید، این دیگه خیلی مهمه. فاستخف قومه، قومش رو استخفاف میکرد. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه سه کلمه فرموده الموزان، فاستخف اقل قومه، خیلی بزرگواری فرمودن یک کلمه اون وسط گذاشت، فاستخف قومه، فاستخف اقل قومه، دیوانه کرده من تفسیر الموزان، فاستخف اقل قومه، عقل رو گرفت حکومت کرد. خیلی لطیف، فرعون عقل از کار انداخت، حکومت کرد، همه مطیع شدن. جان بی عقل که مدیریتش کاری نداره. یکی از مسئولین ما میگفتش که رفته بودم جایی با یکی از این مسئولین اروپایی صحبت میکردم، گفتش که خب شما کازینو چقدر دارید در ایران؟ دیسکو چقدر دارید؟ دانس وضعیتش چطوره در ایران؟ عرق ورق زر ورق. گوه از اینا آمار میگرد، گفتم هیچ کنم از اینا به صورت رسمی نداری. گوه میشه نمیخواستم به انقلاب برسم، این وسط دیگر دستم در رو. گوه مگه میشه؟ گفت مگه جوانی که آخر هفته توی کازینو تخلیه نشه میشه کنترلش کرد بدون شورش اجتماعی؟ بعد شما این همه آدماتون جوون هم، 60% مملکت ما جوون هم، یه مملکتی که 60% جوونه رو میشه مهار کرد بدون این چیزا؟ اصلا واقعا در شما مونده بوده، خیلی چیز عجیبه. بعد حالا این مشکلات الان، این مال 10-15 سال پیش این گفتگو، مشکلات الان، وضعیت الان، وضعیت معیشتی، تحصیلی، اشتغال، سربازی، هزار و یکی مشکل و بدبختی. یه کاری که میشه کرد، بعضی از مسئولان ما حرفه‌ای هستن، شما فکر میکنید الکیه که مثلا بحث کمر به پایین هی مطلعی در برخی از مسئولین، آقا فیلتر رو بردار، اینو اینجور کن، اونو باز کن، اینو فلان کن. یه مدل حکومتیه، وقتی مردم در تحت فشارن یه راهکار اینه. چجور مردم از فشار رها میشن؟ وقتی از کمر به پایین رها باشه اصلا از فشار نمیکنه. یه مدله خوششون اومد دوستان. فاستخف قومه فاعطاه. درگیری مردم یکم بیشتر حرف بزنم، این حرفایی که سر آدم به باد میده خیلی حرفا خطرناکه. من میتونم احکام وضو براتون بگم انقدر خوب اصلا همه با هم رفیق میشین، چی این حرفا رو دارم؟ آره نیان جمهور اسلامی نباشه. در مورد لهو و لعب اول بگم موضع من، آقا ایشالله تیمون میره قهرمان میشه امروزم بازی داره. موضع من شهادت به وحدانیت خدا میدم، به حقانیت فوتبال میدم، اشهد ان الفوتبال حق و ان پنالتی حق و ان بیرانوان حق، همه این داره شهادت میدم. یه مدل حکومت اینه، شما مردم رو درگیر لهو و لعب کنید. لهو و لعب چیه؟ مردم درگیر اعتباریاتی بشن. من اینا که دارم میگم اینا از این کتاب هستا، نه حرفای من نیست، گفتم نه حرفای آخون، نه این کتاب لطفا زامبی نباشید آدام آلتر که این کتابش ترجمه شده، اون کتاب دومش ترجمه فارسی نشده. همه حرفش اینه، میگه نحوه اداره مردم اینه، با لهو و لعب، سرگرمی، کازینو، مردم هم مشغول گیم باشن، زندگی ها بگذره، یه مدت هم سرکار میره، ولی اون سرکار رفتنه برای اینکه پول در بیاره توی فلان بازی بین المللی و بازی آنلاین خرجش بکنه. فلسفه پول در بردن اینه، تو قمار خرجش بکنه. آدم زندگی میکنه که قمار کنه، آدم زندگی میکنه که گیم داشته باشه، آدم زندگی میکنه که کازینو بره. الان بعضی اینجور هم دیگه من که زیاد میبینم، تو تهران کار میکنه که بیاد شمال خرج کنه، اشغال کنه، اصلا کار میکنه که اینجا اشغال کنه، زندگی میکنه با این خروجی، با این هدف، آخر هفته بیاد اینجا خرج کنه، یه جوجی بزنه و کنارش هم این چیزایی باشه اینا، همون ویلا و اینا. بعد جای دیگه ندارن که برم قدی که هیچ جا نمیچسبه مثل اینجا. بعد زندگی به چرخ. حتی ما نمونده ورزش نگاه هم مثبت ها، اینو بگم، حالا نمونده فوتبال یکم موضع سفت و سخت گرفتیم، خیلی جالبه امام یه موضعی نمونده ورزش دارن خیلی جالبه. نگاه اینا چیه نسبت به ورزش؟ اون که رو به کنار. امام نمونده ورزش چی میگن؟ حالا وقت هم نگذره خیلی حرف هم مونده. امام نمونده ورزش، خب ورزش یه بخشش اینه، الان ما خیلی از مردم دغدغه‌شون چیه؟ یه حرف دیگه هم بزنم، حرف خطرناکه، میگن که دیکتاتوری برزیل با هر قهرمانی که برزیل پیدا میکرد یه تجربه قوای پیدا میکرد و چندین سال تأخیر افتاد به خاطر وجود پله. بهت بخوام روانشناسی فوتبال یه بحث مفصلی، خود عادل فردوسی کتابی ترجمه کرده، فوتبال علیه جنگ، کتاب خیلی زیباییه و چندین کتاب در مورد فوتبال، بحث روانشناسی فوتبال داریم که اصلا فوتبال وقتی وارد یک کشوری میشه یه مهندسی فرهنگی داره، یه اتفاقات جدیدی میفته، یه سری دغدغه‌های جدید شکل میگیره، یه نظام اقتصادی جدید شکل میگیره، یه نظام سیاسی جدید شکل میگیره، مسئولین وارد گفتمان جدید میشن، فوتبالیست‌ها گفتمان جدید تولید میکنن، یه سری گفتمان‌ها رو حذف میکنن، اصلا فوتبال چه عجیب غریبیه. برزیل، دیکتاتوری برزیل میگفتن که مدیون پله است، هر گلی که پله میزد مردم بیشتر فارغ میشدن از مشکلات. آقا این حرف علیه جمهوری اسلامی نیست، بسی به برداشت شما داره، ولی من حرفم چیز دیگه ایه. مدلی که تعریف کرده امام خمینی برای ورزش چیه؟ من آوردم متن امام رو دارم ولی وقت نمیشه براتون بخونم. امام حرفش خیلی جالبه، میگه ورزش ما نگاهمون نیست که الان خیلی دغدغه‌شون، میگه آقا ما 40 سال قهرمان نشدیم تو آسیا، حالا ما اگه اینجا قهرمان نشیم جام کنفدراسیون ها هم نمیدیم، اونو چیکار کنیم؟ اگه قهرمان بشیم سهمیه باشگاهمون تو اروپا توی آسیا بیشتر میشه. دیشب من دیدم تلویزیون، یعنی واقعا اعصاب من ریخته بود بهم، یه بازیکن قدیمی رو آورده بودن، فکر کنم یک ساعت و نیم داشتم بود این صحبت میکرد. حالا جالبه به آخون که تیربون میدن، حاجا 3 دقیقه بیشتر وقت نداری سری جنبندی، یک ساعت و نیم من نشستم تو حال یکم چایی و اینا رو داشتم میخورم نگاه کردم، بعد پشت رفتم تو اتاق داشتم مطالعه میکردم، بعد یک ساعت و نیم همونجا حرف میزنم که ایشالله فردا میبریم، البته ممکنه راست نبریم ولی میبریم، یک ساعت و نیم حرفش همش همین بود. تو بقیه داشتن نگاه میکردن کاری نبود. بعد اگه هم ببازیم که چیزی درستش همون کم نمیشه. بعد اگه قهرمان بشین میشن تماشاچی ما تماشاچی قهرمان آسیا، باشگاه هم باشگاه قهرمان آسیا، مربی و مربی قهرمان آسیا. خب این نگاه مزخرفیه به فوتبال و زندگی، این همون نگاه لهو لعبیه، این همون مدل حکومت فرعونیه، فستخف و قومه، این اینه. خب آقا نگاه شما به فوتبال چیه؟ دوستان گفتن آقا کاربردی صحبت کن. نگاه امام به فوتبال چیه؟ خیلی جالبه. نگاه امام خمینی به ورزش چیه؟ میگه برید تو دنیا اول بشید، مردم عالم بفهمن مسلمان‌ها قویه. این چه نگاه؟ یعنی چی؟ خیلی جالبه. خب بفهمن قویم. ها ببین اقتصاد کی شما رو تحریم میکنه؟ وقتی احساس کنن ضعیفید. بعد کارکرد فوتبال امام تو چی میدونه؟ نتانیاهو بعد از پنالتی که به ایران زد گرفت یه پیام تصویری فرستاد برای ایرانی‌ها که حتما شما ندیدید قاعدتا، انقدر بچه‌ها خوبی هستید، دیروز هم هر چی میگفتیم هیچ که خبر نداره. بعد یه پیام تصویری فرستاد گفت من فوتبالیستم، یه چند جمله فارسی توش گفت، چندان میگن که مثل که رسالت بابولی هم داره. عرض کنم که بله بله. بعد برگشت گفتش که شما ملتی هستین که پنالتی از کریستیانو رونالدو گرفتید. خیلی حرفه. ببین پنالتی که بیرانوند میگیره تصور عمومی عالم رو نسبت به ایران و ایرانی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و آخونده ها و همه اینا عوض میکنه، همه اینا اثر داره. خیلی جالبه. حالا بعضی تو دلش میگه دیگه نگیره. این خیلی جالبه، همه اینا بنده به همه. اون مدالی که تو المپیک میگیره، شما مردم مشغول چی میخوای بکنی؟ دغدغه این باشه که ما چرا مدالامون کم بوده؟ این که مدل فرعونیه. امام میگه بری تو دنیا، بعد تو قهرمان که میشی میری رو سکو و میسی لبخند میزنی، این میشه باطل السحر همه چیزایی که در مورد خشونت مسلمین گفتن. تصویر یعنی این رسانه ماست. ما میگه مشکل رسانه داریم. دیپلماسی ورزش. امام میگه آ این رسانته، برو اینجا نشون بده ایرانی رو. این نگاه چقدر متفاوته. این لهو و لعب نیست. بعد شما میبینید درس خوندنای ما تو نظام فرعونی لهو و لعب، کارمون لهو و لعب، زندگیمون لهو و لعب، ازدواجمون لهو و لعب، اصلا سر تا پا لهو و لعب. فاستخف قومه، دو تا کار میکنه فرعون، یکی استخفافه یکی استضعافه. بذارید من یکم بیشتر صحبت بکنم با شما. یه هرمی داره مازلو، اسم مازلو رو شنیدید؟ ابراهام مازلو یا مازلو، بیشتر مازلو میگه. یه هرمی داره، یه چند دقیقه تحمل بفرمایید، از اینجا خیلی حرفای خوب داره در میاد، نکات خوب میخوام بگم. تا میمونم آقای علیزاده چند دقیقه اگه لطف کنید اضافه بکنید، 7 8 دقیقه بله خدا خیرش بده. از اتاق فرمان این تبلیغات پفک و اینا رو حذف بکنید، چند دقیقه من بیشتر صحبت کنم. نکات مهمی میخوام بگم، چند دقیقه تحمل بفرمایید. یه هرمی داره مازلو، این خیلی معروفه در روانشناسی، میگن پدر روانشناسی انسانگرا. مازلو رو میگن پدر روانشناسی انسانگرا. نکات خیلی خوب داره، پنج طبقه میکنه نیازهای آدم رو و نیازهای جامعه رو. من اینو داشته باشیم، یه چیزایی خیلی خوبی تو اینا در میاد. میگم اصلا این حرفای غربی‌ها رو فقط به نیت تفسیر قرآن شما بشنوید، اینو داشته باشیم، این چقدر مسئله خوبی داره. این پنج طبقه ای که نیاز آدم رو طبقه بندی میکنه، از نیازهای حیاتی و ضروری شروع میکنه. اولین طبقه نیاز، نیازهای فیزیولوژیکه، نیاز به غذا، آب، هوا، مسکن، اینا نیاز جنسی، اینا میشه نیازهای فیزیولوژیک، طبقه اول نیازهای آدم. میگه وقتی آدم درگیر طبقه اول نیازش بشه، به طبقه دوم نیاز اصلا فکر نمیکنه، براش خاصیتی هم نداره. طبقه دوم نیاز امنیت، امنیت شغلی، غذایی، خانوادگی، اقتصادی، هم همه جور امنیتی. البته من در مورد امنیت یه نکته دارم یادم بندازیم، میگم که قرآن همه این طبقه بندی نیاز رو تو امنیت آورد. روز اول ما هم آیه که خوندیم یه جور دیگه البته تعریف میکنه، در موردش میگم میشه. طبقه سوم نیازها رو میگه نیازهای عرض کنم که اجتماعی یا تعلق پذیری. نیاز به خانواده داره، آدم رفیق میخواد، جمعی میخواد، گروهی میخواد، جناحی، حزبی، یه مجموعه ای که خودش متعلق به اون میتونه. این نیاز سوم. میگه این طبقات هر کدوم فرع بر اینه که نیاز طبقه قبلی برآورده شده باشه. داشته باشید، خیلی جالبه. آخرش به یه جای فوق العاده میرسه. این طبقه سوم. طبقه چهارم چیه؟ طبقه چهارم احترام پذیری. نیازهای احترامی. من باید بین مردم معتبر باشم، عزت نفس داشته باشم، لایک میخوام، فالو میخوام، از این حرفا. اینا نیازهای احترامی. به طبقه پنجم میرسه. این چهار تا رو میگه هر کدوم از طبقات قبلی اگه برآورده نشه، طبقه بالا خاصیتی نداره. آدمی که گشنه است بهش بگو امنیت داری، این چیزی حالیش نمیشه، هیچ خاصیتی هم براش نداره. به نیاز طبقه پنجم که میرسه میگه نیاز به شکوفایی. بعد میگه که من این چهار تا قبلی که گفتم از نیازها که هر کدوم بنده به این بود که طبقه قبلی برآورده بشه، هر چی فکر می‌کنم این به اون چهار تا قبلی ربط نداره. خیلی جالبه. روانشناسا سر اون چهار تا اول خودشون رو کشتن، به این پنجمه کار نداشته. میگه من احساس میکنم یه نیاز جدی هم آدم داره، نیاز به شکوفاییه. آدم یه سری قوا داره، اینا باید بالفعل بشه. ولی من چرا این نیاز رو فرع بر قبلی ها نگرفتم؟ چون اینا اکثرا حالیشون نمیشه که این نیاز رو دارن. یه سری آدم ویژن که میفهمن این نیاز رو دارن، یه سری آدم های ویژه ترن که دنبال این را میفتن که این نیاز رو برآورده کنن. من میگم این نیاز یه طبقه، یه بند رو اون چارتای قبلی نیست، یه چیز جداییه. تا اینجاشو خوب اومده مازلو. آی مازلو، این اون نیازهای دیگه همه تو این بنده. و مشکل شما میدونی چیه که نگرفتین؟ و به خاطر اینکه حکومت‌های فرعونی کارش اینه که این نیاز طبقه پنجم رو محو میکنه. حکومت انبیا کارش اینه که اول به دست میاد نیاز طبقه پنجم. یعنی چی میخوام بگم؟ بعد حالا این نیازه برای تأمین شرافتی از اون چهار طبقه باید دست بکشی، از غذا، امنیت، شغل، سلامت، خانواده. آقا ما که ما اصلا می‌خواستیم برای این چهار تا، میگه نه دیگه. این یه طبقه پنجمی که اصلا با اون چهار تا باید درگیر میشه. میگه من میخوام آدم بشی. جالب مازلو، من خیلی برام عجیبه مازلو تا اینجاش اومده ها. نگید که آقا این بقیش مثلا اینا رو نگفته. تا همینجا که اومده من تعجب کردم. همین که به این رسیده که این یه بخشی از نیازهاست، خیلی جالبه. آدم گاهی یه نیازهایی داره به خاطرش از سلامتیش میزنه. بله؟
نام هنر و موسیقی اینها گفته.
نه نه نه، بحث هنر و موسیقی نداره. بحث هنر و موسیقی نداره. کتاب انگیزش و شخصیت شما مطالعه بفرمایید، مال دهه 40 میلادی. بحث از هنر و موسیقی نداره. میگه انسان‌ها یه قوا، یه استعدادهای ویژه‌ای در خودشون می‌بینن. ممکنه هنر موسیقی هم باشه، ممکنه اینا باشه، ولی لزوماً اینا نیست. گاهی انسان یه قوه‌ای در خودش می‌بینه. انبیا اصلا مدن سر همین. میگه تو میتونی کلیم الله بشی. یه داستان از آقای بهجت براتون بگم، بعد بیام یه سری حرفای دیگه بزنم. آقای بهجت روزنامه مطالعه نمی‌کرد. چقدر زشته نه؟ بد نیست آدم روزنامه نخونه؟ احسن. و تلگرام چی؟ اونم که فیلتره. سایت هم که نمیرید، اخبار هم که نگاه نمی کنید، تلویزیون نمی کنید. شما خودتون رفت بودید آقای بهجتی تا حالا صدا شده نگه برده بودید. آقای بهجت نه تلویزیون نگاه میکردن، نه اخبار میدیدن، نه روزنامه میخوندن، نه کتاب های جدیدی که چاپ شده. اینا رو به عنوان متن و ستایش نمیخوام بگم، اونا به عنوان متن، نه به عنوان قطعه، نه میخوام تعریف کنم، نه میخوام بد بگم، دارم حکایت میکنم براتون. بعد یه جمله بعدش میخوام بگم اون جمله. آقازاده آقای بهجت میگه که بهشون گفتم آقا شما روزنامه اونا مطالعه نمیکنید. البته ماجرا این بوده که آقای بهجت دیده بودن که علی آقا داره روزنامه میخونه، خیلی روزنامه های مختلفی رو ریخته رو میز و اینا. آقای بهجت اینجور گفته بودن به پسرشون، این چیه این جمله؟ ایشون گفته بودن که بعضیا هستن همه روزنامه ها رو میخونن تا یه ماه قبل خبر ندارن چی شده، اتفاقاتی که من افتاده خبر نداره چی شده، همه روزنامه رو خونده ولی اینقدر اتفاق افتاده خبر نداره. بعضی ها هستن روزنامه نمیخونن ولی تا یه ماه بعد رو بهت میگن چی میشه. گرفتی چی شد؟ یعنی چی؟ بعد از استادشون های قاضی نقل کرده بودن که یه مجله در هند چاپ شده و فلان موضوع، یکی ازشون تحقیق خواسته و گفته با من در فلان موضوع میخوام تحقیق کنم. آقای قاضی فرمودن یه مجله در هند چاپ شده با این موضوع. آقای قاضی در عمرش هند نرفته و با هندی هم در ارتباط نبود، از کجا میدونست؟ آقای نیشری تو این کتاب زمزمه عرفان که کتاب خیلی قشنگه بخونید، میگه من یه وقتی خدمت آقای بهجت رسیدم، دیدار سالیانه داشتم، سالی دو بار خدمت ایشون میرسیدم که این دیدارها جمع کرد کتاب کرد. میگه یه بار ایشون به من گفتش که یه بخشی از گنبد حضرت عبدالعظیم مثلا پشت فلانجاش یه کاشی تلاش افتاده، برید درستش کنید. گفتم من تولیت حرم حضرت عبدالعظیم بودم، این آدم این همه آدم این همه دوربین هیچ کی خبر نداشت. آقای بهجت کجا فهمیده بود؟ اینو به من گفت. هزار و یکی از این ماجراها داره آقای بهجت، هزار و یکی از این ماجراها. آینده چی میشه؟ بعدن چی میشی؟ من بعضی از نام خودم دیدم ها. شما فلان میشی، شما علم میشی، شما بل میشی، شما فلان کارو کردی، اون کار نمی کردی، اونجا نمی رفتی. اینا کجا خبر داره؟ یه قوه دیگه ای تو آدم شکل میگیره که این آدم میشه. بعد دیگه این کار خیلی به این ابزاره که ما باش در ارتباطی نیاز نداره. این یه حکومت دیگه ای هم میخواد. رسیدم به گل رس. حکومت امام زمان، چون من انقلاب قبل صحبت نکنم، حکومت امام زمان خواست بکنم. حکومت امام زمان حکومتی که روش آدم پرورش میدن. بعد میگه مردم بدون این وسیله اجتماعی با هم در ارتباط. بعد تازه 25 باب علم باز میشه، تا قبلش دو باب علم باز شده. این همه خوش رو کشتن به دو باب رسیدن. بعد این باب علم الان مثلا خیلی باب علمه. تو این کتاب یه نکته قشنگی داره، تو این لطفا زامبی نباشید، 2017 کتابش، میگه که در مورد این گوشی های تاچ و این ابزار این شکلی یه نکته خیلی جالب، این حتما نشنیدید. من ضد مدرنیته و ضد تکنولوژی نیستم و موضوع من روشنه، این حرف از این آقا دارم نقل میکنم جالبه. میگه که یه اتفاق عجیبی که این وسایل ارتباطی پیش آورده اینه، میگه اینا نورش نور آبیه متمایل به سفیده. نور آبی متمایل به سفید تو فضای زندگی و فضای خلقت نور خورشید اول صبح، بعد نور زرد نور ظهر، نور قرمز متمایل به سیاهی نور غروبه. میگه فیزیولوژی انسان تنظیم شده با این نورها که نور زرد وقتی خورد به اوج انرژی خودش میرسه سر ظهر، نور قرمز متمایل به سیاهی وقتی میخوره بدن رو به خاموشی میره، بدن تایم داره خاموش میشه، نور سفید که میخوره بدن بیدار میشه. بعد میگه شما ساعت 12 شب که داری گوشیتو چک میکنی، نور سفید نور آبی متمایل به سفید به بدنت میخوره دوباره بیدار میشه. بعد میگه مرض شایع زمان ما مرض بیخوابیه، برای اینکه بدن سرگیجه گرفته نمیدونه چیکار کنه. نور قرمز متمایل به سیاه از بیرون بهش خورده رفته رو به خاموشی، یعنی سر غروب بدن داره آروم آروم خاموش میشه که دیگه 8:09 بخوابه، 9 تازه نور سفیده بهش میخوره، این تازه بیدار میشه. بعد یک دوره این میاد تو رخت خواب بخوابه. این تکنولوژی ماست، این تکنولوژی، این دوباب علمش اینه. ما مخالف نیستیم باش، ولی اون 25 بابا باید بیاد اینا رو حل بکنه. اصلا تکنولوژی یعنی چی؟ تکنولوژی کاری که با آدم میکنه چیکار میکنه؟ یه چند لحظه تحمل بیشتر بفرمایید. بحثا که به درد میخوره انشالله، بله یا نه؟ همه نگفتم ولی خود آدم قنیمت. تکنولوژی یعنی چی؟ تکنولوژی امتداد قوای شماست. کدوم قوا؟ قوای مادی. الان دوربین فیلم برداری کارش چیه؟ امتداد قوه بینایی شماست، درسته؟ من با چشمم چقدر میبینم؟ تو همین فضا نمیبینم، پشت این دیوار نمیبینم، تو حیاتو نمیبینم، دریا الان سمت چپ ماست من نمیتونم ببینم. یه دوربین شما کار میذاری با یه صفحه نمایشگر، من الان دریا رو از پشت این دیوار میبینم، درسته؟ یعنی شاهدید من که تا 10 متر اونورتر رو میدید، شما با دوربین کاری کردید که من تا 100 متر اونورتر رو میبینم. ویب کم میذاری تا 300 کیلومتر اونورتر رو میبینم. بله؟ همش توسعه است دیگه، توسعه این قواست. دستگاه تایپ میاد، من با دستم روزی مثلا 5 صفحه میتونستم بنویسم، الان که این تایپ های صوتی هم اومده دیدید لابد شما میگم رو تایپ میکنی، بعد شما از صبح تا شب میتونی 500 صفحه همجوری بنویسی تایپ کنی، امتداد پیدا کرده دستت، گوشت امتداد پیدا میکنه، پات هواپیما چیه؟ امتداد و قوه راه رفتنه، با پات میتونی چند کیلومتر بری؟ روزی مثلا 15 کیلومتر 20 کیلومتر بری؟ با هواپیما روزی مثلا 2000 کیلومتر مثلا میری، 5000 کیلومتر میری. بله؟ اینا همش امتداد در این قواست. تو حکومت فرعونی تکنولوژی هست، قوای انسانی هم فعال میشه، رشد میکنه، ولی در چه سطحی؟ تو همون 4 طبقه اول مازلو. این 4 طبقه توسعه پیدا میکنه، رفع این نیازها توسعه پیدا میکنه، ولی نیاز به بالاترش دیگه اصلا فهمیده نمیشه و امکانی به شما نمیده برای برطرف کردنش. روشنش میگم؟ بله؟ سیر بشر سیر چیه؟ افقیه. اصلا عمودی رشد نمیکنه، پهن میشه رو خاک. تعبیر قرآن ها میگه شما رو خاک پهن شده، اساقل تو ملل ارز، رو زمین پهنش میکنه. چون اصلا حکومت وابسته به اینه که سوار مردم بشه، و وقتی میشه سوار مردم شد که مردم رو زمین پهن باشه. مردم وقتی دغدغه آب و نون داشتن میشه حکومت برشون کرد. خب حالا از موسی که میاد دغدغه آب و نون ندارن، چرا؟ ولی دغدغه اول میبره جای دیگه. اصلا مشکل از موسی چیه با مردم؟ موسی میخواد عقل مردم رو کار بندازه، کاری که فرعون دقیقا تعطیلش کرده بود. این عقل تا وقتی تعطیل بود خوب پیشرفت میکرده، موسی اومد عقل رو انداخت اول بدبختی. حالا یه گوساله هم که میگه بکشید، این سنش چقدر باشه، رنگش چی باشه، پیر باشه، جوان باشه، چقدر کار کرده باشه، فرعون بهتون میگم یه کاری بکنی، هفت سوال نداشتید، رو هوا انجام میدادی، ولی اونجا انجام نمیدی اعدام بود. میگفت ما اراکم الا ما ارا، حرف فرعون نه همش قرآن هم. فرعون گفتش که من برای شما چیزی نمیبینم غیر از همونی که برای خودم میبینم، یعنی رأی رأی من، حرف حرف من. موسی این شکلی نبود، موسی عقل مردم کار میداخت، همش میخواست فرصت بده مردم بفهمن. اینو داشته باشید، از اینجاها داره بحث انقلاب در میاد، بگم برای فردا بقیش بمونه. مشکل انقلاب اسلامی، مدل نرم افزاری انقلاب اسلامی چیه؟ خیلی به جای مهم میرسید. چرا پیشرفت خیلی وقتا حاصل نمیشه؟ با مدل دیکتاتوری خیلی پیشرفت سریع حاصل میشه. البته جالب الان میگن دیکتاتوری، اینم جالبه، به این سیستم اداره میگن دیکتاتوری، اینم بامزه است. حالا در مورد اینم اگر وقت که نمیشه، ولی در موردش مفصل میشه صحبت کرد. مشکل مدل انبیا میدونین چیه؟ مدل نرم افزاری انبیا، چون نمیخواد به زور ببره، باید توجیه کنه اینا را بیفته. خب مگه این بشر توجیه میشه؟ هی باید فرصت تجربه بده. اینم بگم تمام، اینم در مورد نقد انقلاب. بعضی میگن اما مشکل ما برمیگرده به این که ما رأی گیری داریم. اگه سیستم رأی گیری نبود تا الان خیلی پیشرفت کرده بودیم. شنیدم اما دیدم که میگم، میگه رأی مردمه که ما رو عقب میندازه. رهبری یکی از اول انتخاب میکردن، امامی که انتخاب میکرد، همینجور پیش میرفتیم دیگه، یا کلن سقوط میکردیم، میفهمدیم من خودمونه، مشکل خودمونه، یا کلن کارمون پیش میرفت. هی فرصت دست مردم میفته، مردم به بنی صدر رأی میدن، بدبخت میشین. درد میکنیم این حرف خیلی حرف غلطیه. چرا؟ شاهدش اینه، امام خمینی اولین مسئولی که توی جمهوری اسلامی اومد کی بود که امام آوردنش؟ بفهمید؟ بازرگان. بله؟ بازرگان که دیگه برای مردم نبود که، دولت موقت ما برای مردم بود. شما بگید این من امام خمینی نهی بود؟ بازرگان هم که سر ماجرای تسخیر لانه جاسوسی استفاده دیگه، مثلا با امریکایی بسته بود. این که دیگه رأی مردم نبود، امام برای چی انتخاب کرد؟ بعد بامزه ترش چیه؟ تو وصیت‌نامه امام می‌نویسن والله قسم از اول با انتخاب بازرگان مخالف بودم. آها ببخشید، 12 فروردین 58 مردم 98% به شما آری گفتم، شما اردیبهشت 58 فشی بازرگان انتخاب کردید. یعنی چی این الان؟ یه ما پیش 98 درصد شما آری گفتن سر صندوق رأی هم که میمدن نمیگفتن جمهوری اسلامی چیه؟ فیلمش هست دیگه، میگه همون که آقای خمینی میگه، دیدید دیگه، میگه همون که آقای خمینی میگه آری بنداز. 98 درصد به شما آری گفتن. یکی انتخاب کن بره دیگه، همین رجایی از اول نیزا چی کار حل بود؟ چرا کار نمیکنن؟ مدل اداره نرم‌افزاری تربیت انسان، نه تربیت انعام، مدل در نفسداری تربیت انسان اینه من باید فرصت بدم بفهمن، تجربه کنن، رشد کنن. این خیلی نکته مهم. حتی اگر من یقین دارم حتی اگر انتخابات توی ریاست جمهوری ما نتیجهش این نبود، همه رو رهبری میخواست انتخاب کنه، مسئولین غیر از همینا انتخاب نمیشده، شاید توی بیسی تفاوت میکرد، یه چارچوبایی متفاوت میشد، ولی عمدش همین بود. چون مسئولین اینم دیگه وقت چون گذشته، اینم اگه نگم حیفه، مسئولین از جنس مردم هم. این نکته خیلی مهمیه. بعضی یه فیگورایی در میان تو فضای مجازی مسئولین رو جدا میکنن، مردم رو جدا میکنن، یه جست مثلا ضد مسئولین میگیرن به حمایت از مردم. این بازیه. تو جمهوری اسلامی همیشه تو این 40 سال علت دوام مسئولین خود مردم بودن، خود مردم. از این بازی ها گول نخورید. میاد یه دولتی رای میاره، شروع کنه دولت قبلی رو زدن، این مردم هم روشن باشن این دولت قبلی رو نمیزنه، این 25 میلیونی که به دولت قبلی رای دارن نمیزنه، دور 25 میلیون آدم داری توهین میکنی، دولت هم که رو داری نقد میکنی به 24 میلیون آدم داری توهین میکنی. دعوام سر مردم نیست، انتقاد به مسئولین هم انتقاد به مسئولینی که از دل مردم در اومدن نیست، نشون دادن اون زوایایی که مردم خبر ندارن، این کار انتقادیه ها، دقت بکنید. ما مسئولی چه شکلی باید نقد بکنیم؟ اون زوایایی که مردم خبر ندارن رو تو جلوی چشمش ببینیم. این حرفای امام ها، نه اینکه از اون جهتی که مردم همین رو میخوان، مسئولی که از جنس مردم رو شما بزنید. نمیدونم حرفم روشنه یا نه، نیاز به توضیح بیشتر داره؟ بس دیگه ها، بس دیگه. چشم بقیهش بشه فردا، خسته شدن دیگه، حالا چایتون هم خوردید، ولی حالا چکیده حرفمون این شد. دو مدل داریم، تمامش کنیم. دو مدل داریم، مدل موسایی، مدل فرعونی. یه مدل میخواد آدم پرورش بده، یه مدل میخواد آهن پرورش بده، مدل فرعون. در مورد این شده فردا بیشتر صحبت میکنم که اصلا امام وقتی حرفایی که زد مردم دنبالش جمع شدن چیا بود. یه مقدارش میخوام بخونم فراتون فردا ان شاء الله خدا توفیق بده. من آینده انقلاب فکر کنم داره روشن میشه یا نه هنوز یه چیزایی داره در میاد، ان شاء الله تو فردا پس فردا بیشتر فهمیده میشه. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.